بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 32 سطر 15 و تفصیل المقام ان الاشقیاء على ضربین اما المطرودون فی الازل الذین حق علیهم القول و هم اهل الظلمت و الحجاب الکلی لقیل از تبایعهم و کسافتها و انقمارهم فی بحر الطبیعه فهم المختوم علیهم فهم المختوم علی قلوبهم ازلا. فرمودن ایمان دو قسم است و بعد به مناسبت وارد شدن و فرمودن که کفر هم دو قسم است. یکی کفر انجهودن، دوم کفر انقصورن. کفر انجهودن عبارت از این بود که انسانی از نظر استعداد ایمان رو داشته باشه، تمام شرایط مؤمن بودن براش فراهم باشه، ولی به خاطر جهود یعنی انکار و عناد ایمان نیاره و کافر بماند. اینه بهش میگن کفر انجهوده. که میشه اسمش هم منافق گذاشت، یعنی به لحاظ باطن این انسان براش روشنه که ایمان حقه، ولی میپوشونه روی اون ایمان رو و اعتراف نمی کنه. میشه منافق. گاهی بهش میگن کفر انجهودن، گاهی هم بهش میگن نفاق. نفاق اینه که ظاهر ایمان میاره، باطن کافره. اما اینجا نفاق به این معنی نیست، بلکه نفاق این است که این آدم قابلیت ایمان رو دارد ولی اظهار ایمان نمی کند، بلکه به خاطر عناد کفر می‌ورزد. قسم دوم کفر انقصورنه، که در مورد کافر انقصورن بحث زیاده. ما هم در جلسه گذشته زیاد بحث کردیم. مراد این نیست که شخصی احمق یا سبیه و فکرش به ایمان نمیرسه لذا مؤمن نشده. اون میشونیم مستضعف. اون داخل در این بحث ما اصلا نیست. منظور این است که قصور دارد، یعنی به امور عقلی و به ما برای طبیعت اصلا ذهنش کشش نداره، یعنی او در بحر طبیعت که همین دنیاست غرق شده و کأنه سر از این طبیعت بیرون نیورده که ما برای طبیعت رو ببینه. و هرچی هم براش توضیح بدیم که ما برای طبیعت هست جا نمیفته براش. احمق هم نیست، در کارهای دنیاییش میبینید خوب فعالیت میکنه، اما او حالت جسمانی داره، هیچ راهی از تجرد در ذاتش نیست. کأنه با ملکوت ارتباطش کاملا قطعه. زیغ ظرفیت داره، ظرفیتش طوری نیست که امور معنوی رو بپذیره. این همچنان کافره. در این جور انسان هاست که گفته می شود چه تقصیری دارد. این طبیعتش زیقا پریده شده و در اون طبیعت نمیتوان مسائل معنوی رو وارد کرد. خب این چه تقصیری داره که کافر شده؟ این بود که توش بحث زیادی انجام گیره. بله اون که ایمان رو میفهمید ولی عنادن قبول میکرد، عذاب شدنش، مخلد بودن در نارش هیچ شبهه‌ای نداشت، کسی هم ایرادی نمیگرفت، نمیگفت خلاف عدالته. اما این قسم دیگر که عنادی نداره، نمیتونه بپذیره، طبیعتش قبول نمیکنه. این الان مورد بحث ماست. حدیث قدسی میارن که خداوند فرموده اینا رو من برای نار خلق کردم. اینا گوششون اصلا شنوا نیست، چشمشون بینا نیست، قلبشون متوجه نیست. خب حالا گفته میشه اینا چه تقصیری دارن که برای اینا را آفریده شدن؟ مفسرین همونطور که اشاره شد، لام لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس رو لام عاقبت گرفتند. زرعنا یعنی خلقنا، ما برای جهنم خلق کردیم بسیاری از جن و انس رو، یعنی عاقبتشون جهنمه، یعنی کارهاشون طوریست که اونها رو منتهی به جهنم میکنه. اینا عاقبت عمرشون، عاقبت خلقشون اینه که به سمت جهنم برن. مثل لیکون لهم عدوان و حزنن، یعنی فرعون موسی رو گرفت تا دشمنش باشد، تا باعث حزن و ناراحتیش بشود. خب معلومه فرعون به این جهت و به این غرض موسی رو نگرفت، ولی عاقبت این گرفتن منتهی شد به اینکه دشمن شود و مایه حزن و ناراحتی بشه. پس در اینجا همینطوره، این چنین نیست که خداوند اینها رو برای جهنم آفریده باشد، اینا رو برای بهشت آفریده، منتها اینها عاقبت کارشون بر حسب سوء اعمال خودشون به اینجا کشیده که جهنمی شوند. اینو مفسرین گفتند. ولی صدرا این برداشت از این آیه نمی کنه. صدرا میگه اینا ذاتشون زیغه و قابلیت ندارند که امور معنوی بهشون القا بشه، هرچی هم بگیم در ذاتشون وارد نمیشه، انکار و لجاجت هم ندارند. اگر انکار میکنه به خاطر اینه که طبیعتش نمیپذیره. البته صدرای نکته در این بین میاره که اینها در بحر طبیعت، یعنی در همین دنیا غوطه برند. این یه مقدار مشکلش رو حل کنه. آیا غوطه برند در بحر طبیعت یعنی خدا اونها رو غوطه بر کرده یا خودشون با اعمال خودشون؟ اگر بتونیم بگیم با اعمال خودشون غوطه بر شدن و راه کمال رو بر خودشون بستند، مشکل حل میشه. دیگه این چنین نیست که بگیم خلاف عدالت شده نسبت به اونها و فرقی خداوند بین اونها و دیگران گذاشته. ولی اگه غیر از این باشه، یعنی ذاتشون اینطور باشه، سلام علیکم، در بحر طبیعت غرق شدن به لحاظ ذاتشون، نه به لحاظ اینکه اعمالشون این چنین باشد. خب سوال میشه چه فرقی بین اینها و بقیه است؟ اینا بدون اختیار دارن مخلد در جهنم میشن. این سوال پیش میاد. توجه کنید این اشکال بر آیه قرآن وارد نیست، چون مفسرین همونطور که توجه کردید طوری توجیه کردن که این اشکال وارد نشه. این توجیه آیا بر کلام صدرا که از این آیه این چنین برداشت میکنه وارد هست یا نه؟ بر خود آیه اشکال وارد نیست، چون لام میشه لام قایت، لام عاقبت گرفت، لام قایت نگیریم، لام عاقبت بگیریم و اشکال حل بشه، چنانچه مفسرین این کار کردن. اما بنابر نظر صدرا آیا میتوانیم اشکال کنیم یا نه؟ خود آیه اشکالی نداره، تو آیه ما مشکلی نداریم، تو برداشت صدرا آیا مشکل هست یا نیست؟ صدرا اینطور میگه خداوند اینها رو غلیظ آفرید، طبیعتشون رو غلیظ آفرید، جسمانی آفرید، اینا به سمت تجرد اصلا تمایلی ندارن و کششی به اون سمت ندارن، لذا ازشون انتظاری نیست که مسائل ملکوتی و ماورای طبیعت رو قبول کنن. اینه که یه مقدار مشکل درست میکنه برداشت صدراست. ولی صدرا حرفش قابل توضیح هست. و توجیهش اینه که این گروه رو نه خداوند این چنین آفریده باشه، خدا این رو بر طبق فطرت سالم آفریده، چون همه رو بر طبق فطرت سالم می آفریده، اینا هم از همون قبیلن. اگر هم فطرتشون زیغه، مسدود نیست، زیغه یعنی مطالب ماورای طبیعت به سختی درش وارد میشه، نه اینکه مسدود باشه و اصلا وارد نشه. اما خودشون بر حسب اینکه تمایلشون به دنیا زیاد بود به سمت دنیا چندان رفتند تا راه رو بر خودشون بستند و رضا شدن جهنمی. مثال هم زدم در جلسه گذشته به انسانی که ولد زناست، این اختیار ازش گرفته نمیشه، ولی تمایلش به سمت دنیا شدیده، تمایلش به شرور شدیدتر از تمایل انسانهای سالمه. این چنین انسانهایی به خاطر تمایل شدیدی که به دنیا دارند به سمت دنیا میرند، راه دنیا رو بر خودشون نمیبندند، به سمت دنیا میرند و در دنیا غوطه بر میشند، اون وقت طبیعتشون طبیعت سخت میشه، طبیعت با قساوتی میشه، دیگه نمیشه در اینها نفوذ کرد، حتی پیغمبر هم نمیتونه که اینها نفوذ کنه، حتی اگر 70 بارم استغفار کنه پیغمبر، اونم پیغمبر برای اینها فایده نداره. این نیا رو ما داریم میشیم، مثل ابو جهل. البته ابو جهل عناد داشت، حالا ما عناد رو نمیگیم، بحثمون در جای دیگه است. ابو جهل من نباید مثال میزدم، انسانی که طبیعتاً به سمت حیوانیت تمایل داره، یعنی خدا اینطوری ساختتش که به سمت حیوانیت تمایل داره و اون ظرفیت ملکوتیش زیقه و ظرفیت ناسوتی و جسمانیش وسیعه و به همین جهت به طرف دنیا مایل تره تا به طرف ملکوت آخرت. اما این چنین نیست که جبری به سمت دنیا بکشه، تمایل او رو به سمت دنیا میکشه، نه جبر. پس راه فرار داره براش، ولی براش سخته، اون به این سختی تن نمیده. اگر به این سختی تن میداد خداوند امتیاز بیشتری هم بهش میداد، به خاطر اینکه مقاومتش در مقابل تمایلات دنیایی بیشتر شده، لذا جزای بیشتری خدا بهش میداد. اما اون نه، خودش رو رها کرده به دست تمایلات خودش و رفته سراغ دنیا و دنیا در او چنان تأثیر گذاشته که اون یک مقدار روزنه‌ای که به سمت ملکوت داشت اون هم بسته شد و این کاملا در طبیعت و دنیا غرق شد. حالا دیگه هرچی بهش بگیم نمیپذیره. این چنین آدمی مورد بحثه که اختیار کاملا ازش گرفته نشده، اگرچه براش سخت است به سمت ملکوت آمدن، ولی محال نیست.
اصلا فکر کنم ظاهرا علامه در رسائل خودی اون معنای اول رو اختیار کرده. سعادتشون ظاهر توی ذهن میسیشون فرمان سعادتشون هم آتشه.
سعادتشون چیه؟
سعادتشون هم آتشه. همچی تعلیم ظاهر هم چند وقت میشه
دیگه. من دارم توجیه میکنم ظاهر کلام صدر هم اگر این یک قسمتش نبود میگفتیم همونه، اصلا خداوند اینها رو آفریده برای آتش و آتش برای اینها خیرشونه، اما چه خیری که این همه آسیبشون میزنه.
عذابشون این است که در بین مؤمنین باشه.
عذابشون چیه؟
این است که در بین مؤمنین باشه.
بله خب اینو گفته میشه، اینو محی الدین هم میگه، میگه بعضی ها رو اگر ببری تو بهش رنج میکشند، باید تو جهنم باشند، مثل اون کسی که شامش عادت کرده به بوهای بد، اگه ببرنش تو بازار عطرفروشا بیهوش میشه، که نظیرش رو گفتن داشتیم، که کسی که کنیسه خالی میکرده، سرکارش با دستشویی ها بوده و با بوی بد عادت کرده بوده، بردنش تو بازار عطرفروش بیهوش شده از شدت تنفر، یعنی براش سخت بوده تو بازار عطرفروش بره، او با بدی ها و با پستی ها اونس گرفته. خب این صدرام ظاهر عبارتش همینه. من میخوام یه جوری توجیه کنم که عبارت ایشون رو از اونجا از چنین احتمالی در بیارم، ولی ظاهر عبارتشون همینه. ولی حالا میشه آیا کسی از آتش خوشش بیاد؟ حالا بوی بد یه چیزی، ولی از آتش، آتش آسیب میزنه. محی‌الدین میگه اولش آتش آسیب میزنه، بعد یواش یواش آدم انس میگیره و وقتی انس گرفت دیگه جدا کردنش از آتش برش سخته، اگر بهش بگن بیا برو بیرون بهش رنج وارد کردن. ولی خب اینم حرف درستی در نمیاد. او میگه تنش عادت میکنه، خود خدا تو قرآن میگه کل من نزجت قلوب هم بدلنا لیزوغ العذاب، بدلنا جلود هم لیزوغ العذاب، که دوباره تن تازه بهشون میدیم که عادت نکنند. حالا به تعبیر من عادت نکنند، به تعبیر دیگه جزغاله نشن، که اگه جزغاله شدن آتش درشون اثر نمیکنه. خود خدا میگه من دائما بدن اینه رو عوض میکنم. خب این پس دائما در رنج هست، چطور میشه عادت کنه؟ توجیه محی‌الدین توجیه پذیرفتنی نیست. محی‌الدین معتقد است که خلود در عذاب نداریم، خلود در عذب داریم. عذاب یه مدت محدودی است، بعدن اینا مخلط میشن در عذب. و این از کجا داریم میگه ایشونه؟ صدرا در اسفار این مبنای محی‌الدین میپذیره، ولی تو عرشیه که میرسه ردش میکنه، عرشیه رو بعد اسفار میمیسه اون رد میکنه، پیداست که رأیش عوض شده، اول تابع محی‌الدین بوده ولی بعد دیده با روایات سر و کار داشته دیده نمیشه. حالا علی حال اگر اشکالی هست در برداشت صدرا هست، اگر هم در آیه اشکالی نیست، آیه را عرض کردیم لامشان لام عاقبت میگیریم همه چی حله. اون خلق تو هم لنار و لا اوالی، اینم لامش لام عاقبته، اینم نه معنیش اینه که من اینا را آفریدم که بندازمشون تو آتش، بلکه من اینا را آفریدم عاقبت کارشون میشه که رفتن سمت آتش، منم باکی ندارم، سزاشونه، استحقاقشونه. خب اون عبارتو میشه اینجوری معنی کرد. ولی برداشت صدرا اگر این توجیهی که عرض کردم باشد قابل توجیه، اگه نباشه برداشت صدرا قابل توجیه نیست. حالا صدرا عرض کردم در عرشی از خیلی از این مباحث برگشته، خودش فهمیده این درست نیست. این بیشتر این توجیهی است که میشه اینجا کرد، چون روایت داریم کل مولودن استثنام نداره، یولد علی الفطره، فطرت یعنی فطرت خودشناسی، تربیت ها هست که فاسد میکنه، نه از اول ظرفیتش اینطور باشه. خواهی اینطور بود که خدا که امام نمیفهم بودی، معصوم نمیفهم بود کل مولودن یولد علی الفطره، میفهم بود مگر اونها که قصاوت دارن، قصاوت کسبیه، قصاوت ذاتی نیست. اینطور نیست که خدا بعد از اول این رو قصی آفریده باشه. از میکنم این مسئله از محی‌الدین آمده، و بین حکما جا افتاده. حالا محی‌الدین از کجا این را برده؟ او همه این آیات رو توجیه میکنه، ولی خب ظاهراً توجیهاش کافی نباشه. عرض میکنم خود صدرا تو عرشی از این مبنا برگشته، از جای برگشتن داشته که برگشته. خب اون جلسه گذشته که ما تو این مباحث خیلی وارد شدیم و تلاش کردیم و همین مطالب امروز تکمیل شد، تمام تفصیل انداختیم گردن صدرا و راحت شدیم. اگر صدرا این منظورش باشه، عرض میکنم عبارتش خیلی صریح نیست، با اون توجیهی که من عرض کردم قابل سازش هست. اگه اون توجیه رو بیاریم که اصلا اشکال بر صدرا وارد نیست، اگه اون توجیه رو نیاریم لازمش اینه که خداوند گروهی را آفریده باشد فقط برای جهنم و اینا ناچار باشن جرم انجام بدن، کفر داشته باشن تا وارد جهنم بشن. این یه خورده با بعضی از متون نمی‌سازه. بعد ایشون بعد از اینکه این گروه رو توضیح میده وارد منافقون میشه. در مورد منافقون بوده که حرفی نداریم. منافقون یعنی کسانی که فهمیدن ظرفیت ارتباط با ملکوت هم داشتند، منطقه به خاطر عناد حاضر نیستن با ملکوت مرتبط بشن و امور ماورای طبیعت رو قبول کنن. همش به همین توجیهات دنیایی و زندگی دنیایی دلخوش کردن. اینا عمدن این کارو میکنن، نه ظرفیتی نداشته باشن. خب اینا معلومه که مخلد در جهنم و باید هم باشن دیگه، در اینجا ما مشکلی نداریم، خودشون کردند. در این گروه اول که بعضی عبارات صدر شاید استفاده بشه که خودشون نکردن ولی براشون تصمیم گرفته شده، در این گروه ما شبه داشتیم که اینا حلش کردیم. ولی در کسانی که عمدن و عنادن کفر می‌ورزن در اون ما شبهی نداریم. اونا استحقاقشون جهنم، استحقاقشون خلوده. اون گروه دوم روشون بعدن مطرح میکنه که در اونجا هست کردن شبهی نیست. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 32 هستیم، سطر 15 و تفصیل المقام. بعد از اینکه گفت کفر دو قسم است، یکی کفر انجهود یکی کفر انقصور، حالا میگه این مقام میخوام تفصیل بدم. و تفصیل المقام اینه که اشقیا علا ضربین، اونایی که شقی اند و بدبختن دو قسمند، یکی اونهایی که شقی آفریده شدند، یکی اونهایی که با اختیار خودشون به سمت شقاوت رفتن. قسم دوم عرض کردم مشکلی توش نیست، خودشون با اختیار خودشون رفتن به سمت شقاوت. اما این قسم اول شبهه داره که توضیح داده شد. اما المطرودون فی الازل، اما نوشته، بعدش هم دو خط بعد جواب میاد، فهم المختوم علی قلوبهم ازلا. این جواب اماست. حالا ممکنه مثلا کسی اما بگه، اما بخونه، اون بعدی هم که باز در پاراگراف بعدی نوشته اما المنافقون، اونجا هم کسی ممکنه اما بخونه. حالا ما اما میخونیم، کتاب ما اما ثبت کرده، اشکالی هم نداره چون جواب اما رو داریم. اما اونهایی که مطرودن در ازل، ببینید اینا عباراتای صدراست که مهمه، یعنی نه این که محرومیت رو کسب کردند و مطرودیت رو کسب کردند با اعمال خودشون، بلکه در ازل مطرود و محروم بودند، یعنی از اول این چنین ساخته شدند. الذین حق علیهم القول، لعملعن قول منظور اون لعملعن جهنم من هم اجمعینه، بر اونها قول خداوند حق آمده، یعنی اون قولی که فرموده لعملعن جهنم قولیست در مورد اینها حق. و هم اهل ظلمه و الحجاب الکلی، اهل ظلمتن، اهل حجاب کلی هن، یعنی هیچ روزنه از نور در اونها نیست، کاملا محجوبن از حق. لقل از توایعهم، چون طبیعتشون غلیظه و کثافتها یعنی متراکمه، طبیعت سخته، چون طبیعت سخته غیر قابل نفوذه. و انقمار این فی بحر طبیعه، من از این انقمار این فی بحر طبیعه خواستم استفاده کنم توجیه کنم. انقمار یعنی فرو رفته در دریای طبیعت، در دریای طبیعت فرو رفتن. حالا آیا خدا اونا رو فرو برده یا خودشون فرو رفتن؟ من در توجیه گفتم خودشون کاری کردن، بر اثر تمایلاتی که به دنیا داشتن فرو رفتن در دنیا. ولی ظاهر عبارت صدر رو نگاه کنید، یعنی خدا از اول اینا رو منقمر در طبیعت آفرید. فهم المختوم علی قلوبهم ازلا، اینا هستن که بر دلشون از ازل مهر خورده. این کلمه ازلا هم مزاحم با توجیهی است که ما کردیم، یعنی از ازل بر قلبشون مهر خورده. کما قال تعالی ولقد زرعنا، یعنی خلقنا لجهنم. عرض کردم این لام و لام عاقبت گرفتن مفسرین و در آیه هیچ اشکالی ندیدن. گفتن ما اینا رو آفریدیم برای جهنم، یعنی عاقبت کارشون جهنمه، نه غایت آفرینش ما جهنم رفتن ایناست. غرض ما از آفرینش اینها این بوده که اینا جهنمی کنیم، نه، غرض ما این بوده که مثل بقیه اینا به خیر برسن. منتها خودشون بر حسب سوء انتخاب خودشون چنان انتخاب کردن که عاقبت خلقتشون به جهنم منتهی شد. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خب حالا چرا خدا اینجوری حرف بزنه؟ میگه ما خلق کردیم برای جهنم، ولی درست لام و لام عاقبت گرفتیم، ولی چه اینجوری حرف زده میشه؟ باز مفسرین در اینجا گفتن چون خداوند میدانست که اینها در دنیا چگونه زندگی میکنن و مآل زندگیشون به کجاست، لذا به این صورت حرف زد. طبق علم خودش داره حرف میزنه، نه اینکه من اونها رو مجبور کردم. من عالمم که اینها به انتخاب خودشون اینچنین خواهند شد، که مثل اینی که برای جهنم آفریده شدن. ما میگیم در مورد بعضی انسانهایی که معصیت میکنه، میگیم مثل اینی که اینا رو برای جهنم خدا آفریده، یعنی اینقدر داره رفتار بدی از خودش نشون میده که گویا برای جهنم خلق شده. خب اینا توضیحات مفسرینه که آیه به حسب توضیحات مفسرین هیچ شبهی درش نیست. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها دارای قلبن، قلبایی هستن که به وسیله اون قلبا نمیفهمند. حالا صدرا بگه نمیتونن بفهمند، ما میگیم نمیفهمند، نمیفهمند حق را، چون تدبر نمیکنند. توجه کنید مفسرین میگن چون تدبر نمیکنند حق را نمیفهمند، نه اینکه چون قصی آفریده شدن، چون در ازل بر قلبشون مهر زده شد نمیفهمن. جهت نفهمیدنشون اون مهره نبوده، جهت نفهمیدنشون این بوده که تدبر نکردن، لیاقت میشون ندادن. بله وقتی تدبر نکردن مهره بر دلشون خورده، بالاخره اینا مهر بر دلشون خورد، اما در ازل خورد یا بعد از این خرابکاریه که کردن؟ صدرا میگه در ازل، آیه نمیگه در ازل، آیه میگه این مهر بر قلبشون زده شد. حالا شاید به خاطر رفتار خودشون بوده. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشمی دارن که به وسیله اون چشم آیات الهی رو نمیبینن. ولهم آذان لا یسمعون بها، به وسیله این آذان یعنی گوش ها نمیشنوند، یعنی شنیدن که درشون تأثیر کنه ندارند. ولا آیات قرآن نمیشنوند، پیغمبر براشون میخونه نمیشنوند، اما شنیدنی که درشون تأثیر کند ندارند، یعنی گوش نمیدن نه نمیشنوند. اولاکه کلانعام، چرا؟ چون همونطور که آیه قرآن برای انعام بخونی درشون تأثیر نداره، برای این هم بخونی درشون تأثیر نداره، پس اینا از این جهت مثل انعام هست. آیات رو میبینن همونطور که انعام میبینن عبرت نمیگیرن، اینا میبینن عبرت نمیگیرن، پس اینا درست مثل انعام. بعد میگه برهم ازل، چون انعام وقتی یه ضرری، انعام این چارپایان، وقتی یه ضرری برشون وارد میشه زود فرار میکنن، جلوی اون ضرر رو میگیرن. ولی این انسان ها از اون انعام هم بدترن، ضرر بهشون وارد میشه عنادن به سمت اون ضرر میرن و اون ضرر رو در بر میگیرن، یعنی خودشون رو به سمت نار میکشن و این چنین ضرر مهمی رو قبول میکنن، در حالی که انعام قبول میکنن. یعنی انعام اینقدر فهم دارن که دنبال ضرر نرن، بلکه از ضرر پرهیز کنن، ولی اینا اون مقدار فهم هم ندارن، دنبال ضرر میرن و ضرر رو متحمل میشن. پس از انعام پایین تر گمراه ترن. و کما قال اینا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، ما بر دل اینها، دل کیا؟ دل اونایی که ساختیم یا دل اونایی که ساختیم و خراب عمل کردند؟ آیه نمیگه اونایی که ساختیم، میتونیم اینطوری بگیم، بگیم اونایی که ساختیم خودشون خراب عمل کردند، بر دل اونها اکنه قرار دادیم. اکنه یعنی اغطیه، یعنی پوشش، پوشش قرار دادیم. ان یفقهوها، ان یفقهوها یعنی کراهت ان یفقهوها، یفقهوها زیرا نمیخواستیم اینا قرآن رو بفهمند. چرا؟ چون قابلیت فهمیدن رو از دست دادن، لیاقتشون رو از دست دادن، ما نخواستیم اینا دیگه قرآن رو بفهمند. این ان یفقهوها یعنی کراهت ان یفقهوها. چرا ما دل اینها رو پرده کشیدیم و پوشوندیم؟ چون نمیخواستیم اینها قرآن رو بفهمند. چرا نمیخواستیم؟ چون از اول طوری آفریدیمشون که نفهم باشن، یا نه خودشون کاری کردن که ما دیگه نخواهیم. از میکنم آیه نمیگه از اول اینطور بودن. ضمیر علی قلوبهم هم برمیگرده به کسانی که عملشون انحرافی بوده، نه خدا اونا رو منحرف آفریده. تمام این آیاتی که ملاحظه میکنید قابل برداشت خوب هست، قابل برداشت درست هست. صدر اونطور برداشت کرده. بر آیات ما اعتراضی نداریم، اگر اعتراضی باشد بر صدر است. حالا صدر حتما بر کار خودش توجیه داره، همون توجیهاتی که محی‌الدین داره. و فی آذانهم وقرا، در گوششون سمم یعنی کریه، سنگینیه، گوششون نمیشنوه. نه یعنی نمیشنوند، یعنی عمل نمی کنند، مثل آدم ها کر میمونه. با آدم ها کرم حرف بزنید عمل نمی کنید. این هم همیتونه. و این تدعوهم الالهدا فلن یهتدو ازن ابدا، اگر اونها رو به سمت هدایت دعوت کنی، بخوانی اونها رو به سمت هدایت، هدایت نمیشن ابدا. بعد در تفاصیل اینطوره که خداوند خبر داد که اینها هدایت نمیشن، و همینطور هم بود، مردند و هدایت نشدند. پس خدا با علمش داره حرف میزنه، میگه علم من اینطور حکم میکنه که اینا این چنینند، با اختیار خودشون این چنینند، نه من اینا رو اینطور آفریدم. بعد صدرا باز مطلب خودش رو، برداشت خودش رو تاکید میکنه، میگه به فی الحدیث القدسی داریم، ها اولای خلقتهم للنار ولا ابالی، من اینها رو به قرض این که تو آتش بران آفریدم و باکی هم ندارم. خب به دست مفسر این جمله رو بدی، میگه لام لام غایت نیست، نمیخواد بگه به قرض رفتن در نار آفریدم، بلکه لام لام عاقبت، یعنی من به قرض خوب اینا رو آفریدم، اما اینا خودشون بر حسب سوء انتخاب خودشون عاقبتشون رو ناری کردند. بازم من هنو احتمال میرم که با این همه قیودی که در عبارت صدرا بود و توجیه ما رو توجیه مالایرزا صاحبه قرار میداد، با وجود این من هنوز احتمال میدم که بتونیم کلام صدرا رو توجیه کنیم که اشکال بر صدرا هم وارد نشه. اما خب هستن گروهی که میگن این حرفا اشکال نداره، که حالا میخوایی ساحت صدرا رو از این حرف رو مبرا کنی، گفته باشه حرفش اشکال داره، ممکنه بعضی اینطوری بگن. خب رد میشیم از این بحث، بحث انصافا سنگینی بود. حالا ما توش توجیهات درستی وارد کردیم یا توجیهات ما درست نبود، دیگه هرچی هست. اونچه که فکر میکردم من گفتم، شاید حرفای من ایراد داشته باشه، بالاخره باید تحقیق بیشتری بشه. نه به صدرا میخوام تا تهمتی بزنیم، نه آیات قرآن رو میخوام خلاف نکنیم، همه همتمون اینه که حق رو بگیم و حق رو بشنویم، اما در حد توانایی گاهی از اوقات اشتباه میکنیم. و اما منافقون گروه بعدی هستند که اینا کافر ان جهدن هستند، نه کافر ان قصورن. اینا به خاطر عنادشون کافرن، نه که نفهمن راه ملکوت برشون بازه و اینا نفسشون رو خدا طوری آفریده که براحتی بتونن به سمت حق برن، ولی به خاطر عناد، به خاطر وابستگی به دنیا، به خاطر لذتهایی که از دنیا میبرن، حاضر نیستن ملکوت و معنویت رو قبول کنن. اینا رو میخوام بحث کنیم. ایشون میگه اینها قلبشون چرک گرفته و این چرک نمیذاره حرفای حق تو قلبشون نفوذ کنه و قلب اونها رو تغییر بده. اما چرا قلبشون چرک گرفته؟ بر حسب اعمال فاسدی که در این دنیا داشتن. اعمال فاسدشون باعث چرکین شدن قلبشون شد، چرکین شدن قلبشون باعث شد که حرف حق تو این قلب نفوذ نکنه، ولذا اینا همینطور به عناد خودشون ادامه میدن و همیشه مخالفت میکنه، به دنبال کشف حق یا پذیرش حق نیستند. اما المنافقون الذین کانوا مستعدین فی الاصل، در اصل نیز در اصل خلقت مستعد بودند و میتونستند ایمان بیارند، قابلین للنور به حسب الفطره، به حسب اصل مستعد بودند، به حسب فطرت قابل نور ایمان بودند و نشأ به حسب الفطرت و نشأ، یعنی به سبب با اون ایجادی که شدند، با اون دنیایی که خداوند آوردشون قابلیت رو داشتن. نشأ یعنی نشأ وجودیشون کامل بود، میتونست با ملکوت تماس داشته باشه، میتونست مجردات رو بیابد، اما لکن احتجب قلوبهم، حجابی بر قلبشون وارد شد. اون حجاب به چه جهت وارد شد؟ به رین، به خاطر چرک، به خاطر چرکی که بر قلبشون وارد شده بود حجابی روی قلب کشیده شد. اون رین از کجا آمد؟ المستفاد من اکتساب رذایل نفسانیه، چون رذایل نفسانی رو کسب کردن قلبشون چرکین شد. رذایل نفسانی چرا کسب شد؟ حال حاصل من ارتکاب المعاصی و مباشرت اعمال سبائیه و بهیمیه، یعنی چون همراه شدن با ارتکاب با اعمال سبائیه به وسیله قوه غضبیه شون و اعمال بهیمیه به سبب قوه شهویه شون و مزابلت همون مباشرته، یعنی به خاطر مباشرت با مکاید شیطانیه به خاطر قوه وهمیه شون، هم قوه وهمیه شون رو به کید وادار کردن که نقشه بکشه برای رسیدن به خواسته های حیوانی شون، هم قوه بهیمیه شون رو تقویت کردن، هم قوه سبائیه و غضبیه شون رو تقویت کردن. اینها باعث شدن که رذایل نفسی به وجود بیاد، رذایل نفسی چرکی بر قلب اونها و حجابی برای قلب اونها شد. و حتی رسخت، رسوخ کرد، تثبیت شد حیات قاسقه یعنی تاریک و ملکات مظلمه، اینا درشون راسخ شد، در نفسشون این چنین حیاتی راسخ شد و تکمت علا افعدته، متراکم شد بر دلشون، تراکم پیدا کرد بر دلشون، یعنی این حیات و ملکات تاریک روی دلشون انبار شد و یه حجاب بسیار زخیمی روی دل اونها درست کرد، به طوری که در قلبشون دیگه ممکن نبود نفوذ کردن. فبقا شاکین، این فبقا رو جواب امان منافقون میگیریم. مصحح بعد از عمل منافقون خط تیره گذاشته، ولی خط تیره رو نبسته. خط تیره خوبه، بعد از احتکمت علا افدت این بسته میشد. عمل منافقون فبق و شاکین. البته چرا اون خط تیره رو بعدن بسته و کار درستی هم کرده، من اشتباه کردم. فبق و شاکین جواب اما نیست. فبق و شاکین تفریعه بر حرفای قبلی. اون فهم اشد و عذابن جواب اماست. بله این مصحح کار درست کرده، خط تیره هم بسته، درستم بسته. اینجا بعد عفدت اینجاش نبوده. فبقا یعنی حالا که ظلمات به صورت ملکه در آمد و تراکمی بر روی دلهای اونها شد، فبقا شاکین، اینها شاک شدند، شک کردند در حقیقت و در واقعیت. تائهین فی تیه الجهاله، تائهین یعنی متحیرین، حیارا با تائهین معناش یکیه، یعنی حیرت زده سرگردان در بیابان جهالت. ته بیابانی رو میگن که آب و علف نداره، یا تیه بیابان میگن که آب و علف نداره و راه و نشانه هم توش نیست. انسان وقتی اونجا بده گم میشه که هیچ راهی نیست. مثلا فرض کن تمامش رمله، رمله که دیگه نمیشه راه کشید. اگر هم یه وقتی کسی از اینجا عبور کرده، بر اثر باد اون جای پاش پر شده و نتیجتاً راه گم شده. این چنین بیابانی رو میگن تیه. حالا اینها تو چنین بیابان جهالتی افتادن، تائهین فی تیه الجهاله و ظلمات الحیره. و هبتت اعمالهم، اعمالشون پاک شد، اعمال خوبی هم اگه دارن هبت شده. و انتکست رؤوسهم، سرشون به سمت پایین افتاد، یعنی وارونه شدن. این انتکاس رؤوس اینه که انسان رو خداوند طوری آفریده که سر بالای تنش باشه. این کنایه از اینه که به ملکوت نگاه کن، سر به سمت بالاست، باید با بالا نگاه کرد. اما اینها به عالم ناسوت نگاه میکنن، به عالم ناسوت میکنن، سر به پایین دارن. یعنی اینا موجوده هایی هستن که اگرچه در عالم ماسوت و طبیعت، در عالم ناسوت و طبیعت دارن زندگی میکنن، ولی جوری آفریده شدن که با عالم ملکوت ارتباط دارن. باید سر به سمت عالم ملکوت کنن که سر بلند بشن، ولی اینها همیشه به سمت عالم ناسوت نگاه میکنن که همیشه سرازی هستن. درست مثل حیوان هستن، حیوان همیشه سرش پایینه. خب حیوان برای عالم طبیعت آفریده شده، باید سرش پایین باشه، به سمت طبیعت باشه. اما شما که انسانی برای عالم ملکوت آفریده شدید، سر بالا هستید، باید سرتونم بالا بگیرید. اما اینها انتک صدر اوستم، یعنی سرشون پایین افتاده، وارونه شده. فهم این جواب اماست. اما منافقونی که توضیحشون این بود، معرفیشون این بود، فهم اشد و عذابن، اینا عذابشون از اون گروه قبلی که ما اسمشون گشتیم مطرودون و فلعزل سخت داره. فهم اشد و عذابن و اسوأ حالن، حالشون بدتره. و اردع و معالن، یعنی مرجعشون پستره، به جای پستری رجوع میکنن. و اعصا جوهرن، یعنی ذاتشون و گوهرشون آسیتر و ناپذیرتره، که حق رو نمیپذیره، در مقابل حق اسیان داره، مقابله میکنه. من الفریق الاول متمم افعال تفضیله، برای اشد و عذابان متممه، برای اسباب حالن همینطور، اردع و معالن همینطور، اعصا جوهرن همینطور، یعنی متمم همه این افعال تفضیل هست. اشد و عذابندند از فریق اول، اسباب حالنند از فریق اول، اردع و معالن، اعصا جوهرنند از فریق اول. فریق اول گفتیم همون مطرودین فلزلن. چرا حالشون بدتره؟ چرا عذابشون شدیدتره؟ لمنافات مکنت استعدادهم لأحوال معالهم. مکنت یعنی تمکن. بله؟ لمنافات مکنت استعدادهم. نه مکنت درسته، اون مسکنه نوشته. سه سه نقطه همون دیگه بس. و چی داره؟
پاورقش داره، پاورقی کتاب شماره یک.
بله
بالا نوشته مکنه، ولی پایین
مسکه، یعنی عقل. مسکه یعنی عقل، مسکه یعنی عقل استعدادهم همون مکنت بهتره.
مکنت؟
بله، مکنت یعنی تمکن. استعدادشون تمکن داشت، امکان اینو داشت، استعدادشون امکان اینو داشت که عقل بپذیرند، ولی اینها اون تمکن استعدادشون رو منافی کردن با احوال معالشون. این لحوال معاله متعلقه به منافاتی، مکنت استعدادشون منافات پیدا کرد با احوال معالشون، یعنی اون استعدادی که خدا در خلقت بهشون داد با اون معال و مرجعی که خودشون انتخاب کردن منافات داشت. اون استعداد رو از بین بردن و معالی که خودشون میخواستن انتخاب کردن. لمنافات مکنت استعدادهم، اون تمکنی که برای استعدادشون بود اون منافات داشت با احوال معالهم. معال یعنی مجه. و وبالهم، وبال یعنی سرانجام بد. اون استعدادشون منتهی شد به سرانجام بد، به همین جهت شدن از اصحاب نار، تموم شد. بعد میفهمد والفریقان هم اصحاب النار، هر دو گروه اصحاب نارن، همون مطرودون، همین منافقون. لعنه هم اهل دنیا، زیر هر دوشون اهل دنیا. احد هم اهل الحجاب، یکی اهل حجابه، یعنی از اول با پرده آفریده شده، دیگری اهل عقابه، با پرده آفریده نشده، نفسش بدون پرده میتونست حق رو بگیره، ولی چون اهل عقاب بود خودش حجاب کشید رو عقلش، حجاب ذاتی نداشت، حجاب کسبی پیدا کرد. ممکنه این اهل الحجاب هم اشاره بگیرید به این دومی که حجاب کسبی داره، به قولشون رین رو قلبش گرفته. اون آخری اهل عقاب است، اون رو بگید، اون رو بگید که یعنی منظور مطرودونه. قابل تحقیق بر هر دو هست، من تا فکر میکنم اهل الحجاب عبارت بشه از اون گروه اول که در ازل حجاب داشتند، و دومی که اهل عقاب مربوط بشه به منافقونی که خودشون رو اهل عقاب قرار دادن. فل فریق الاول، فریق اول همون مطرودون فل ازلند. ما اشار تعالی الیهم به قولی، خداوند اشاره کرده به اونها که فرموده ان الذین کفروا، یعنی ان الذین کفروا به خداوند و به آن چه که مؤمنین ایمان آوردند، اینایی که کافر شدند، به ما آمنه به المؤمنون سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه انذارشون کنی چه انذار نکنی اینا قابل ایمان نیستند، نفسشون پذیران نیست. خداوند نمیخواد بگه من اینها رو، البته نظر مفسرین، خداوند نمیخواد بگه من اینها رو تو رو آفریدم که لا یؤمنون، بلکه میخواد بفهمد من عالمم که اینا ایمان نمیارن، چون میدونم چه مسیر رو انتخاب میکنن، نمیدونم تو چه مسیری من قرارشون دادم، میدونم چه مسیر رو انتخاب میکنن. توجه میکنید اینا مفسرین تفسیر میکنن به طوری که جبر لازم نیاد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، خداوند بر هر سه عضو ادراکی اینها مهر زد، هم بر قلبشون، هم بر گوششون، هم بر چشمشون. چنان مهری زد که هر کس اینها رو ببینه میدونه جهنمی هست، چون مهر روی چشم و گوش و قلبشون هست، ملائکه هم از همون مهران میشنسنشون. یعنی چی میشه که ملک میبینی یکی از این انسان ها رو میگیره میدازه تو جهنم، یکی دیگر نمیگیره؟ خب علامت داره. حتی گفته میشه آتش بیرون میاد از جهنم، شعله میکشه، زبانه میکشه، به سمت اون مجرم میره و اون مجرم رو میگیره. یعنی آتش کنده اون زنده است، میره انتخاب میکنه. از کجا انتخاب میکنه؟ و معلومه این آدم مجرم یا کافر، علامت داره. علامتش همون خط نیست که این ستا زده شده. روایتی در بعضی تفاسیر نقل شده که از امام رضا علیه السلام که فرموده این مهری که بر دل اینها زده شده عقوبتن علی کفرهمه، عقوبت هست، نه یعنی جبله و طبیعتشه، عقوبتشه. و علی آثارهم قشابه، قشابه یعنی پرده، و لهم عذابون عظیم. توجه کنید در تفسیر آمده چرا خدا قلوب رو جمع آورد، ابصار رو جمع آورد، اما سمع رو مفرد آورد. چرا سمع مفرد آمده؟ جوابهای متعددی دادند. یه جواب اینه که ما در اینجا حواس رو تقدیر میگیریم، میشه حواس و سمع، اون وقت میشه جمع. وقتی حواس رو تقدیر میگیریم حواس جمع دیگه، اون وقت اونجا داره قلوب، اونجا داره ابصار، اینجا داره حواسه که عبارت از سمع. ممکن هم از شما سمع رو در اینجا بگید اسم جمعه که به منزل خود جمع. بعضی هم گفتن که چون مدرک یعنی انسان مدرک یک نفره، سمعش هم مفرد آوردن. حالا علی حال گفته شده بعضی ها حواس رو تقلیل گرفتن، یه خود واضح تره. ولی فریق الثانی ما اشار الهیم به قوله، فریق دوم که منافقون هستن، کسانی هستن که خداوند با قولش به اونها اشاره کرد، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، که میگه من ایمان آوردم هم بالله هم بالیوم الاخر. چرا بار تکرار میکنه؟ میتونست بگه و من الناس من یقول آمنا بالله بالیوم الاخر، چرا بار تکرار میکنه؟ این تکرار بار برای اینی که اون گوینده میخواد بفهمونه من به هر کدوم جدا جدا ایمان دارم، بالاصاله ایمان دارم، به الله ایمان دارم، بالیوم الاخر هم ایمان دارم. جداشون میکنه تا بگه من هیچ کدوم فرع دیگری قرار نمیدم، بلکه به اینم ایمان جدا دارم، به اونم ایمان جدا دارم. و ما هم به مؤمنین. در تفسیر آمده که این آیه در مورد افرادی نازل شده که کافر شدن و بر کفرشون نفاق رو اضافه کردن. بعد خداوند میفرماید ما هم به مؤمنین، ما هم به مؤمنین داره نفی میکنه ادعای اونا رو. ولی سوال اینه که چرا اونجا گفت آمنا؟ آمنا به صیغه ماضی گفت، من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. بعد هماهنگی اقتضا میکنه که بگه و ما هم آمنو. یا بگه و ما آمنیم، ماضی بیاره، چون خود اونا ماضی گفتن، خب مناسبت اقتضا میکنه که جوابش هم ماضی باشه. ولی خداوند ما هم به مؤمنین فرموده. چرا؟ چون اگر میفهمید ما آمنیم، معناشو میبینی اینا در گذشته ایمان نگردن. اما حالا که میفهمد ما هم به مؤمنین، از تحت مؤمنین خارجشون میکنه. این اخراج از تحت مؤمنین، مبالغش در نفی ایمان بیشتر از این است که بگوید ما آمنی. اگر ما آمنی میگفت نفی ایمان میکرد، ما هم به مؤمنین نفی ایمان میکنه با مبالغه بیشتر. به همین جهت خداوند ما هم به مؤمنین فرمود. بعد فرموده یخادعون الله و الذین آمنوا، منظور اینه که اونا چطوری با آیه ظاهرش اینه که اونها با خدا خدعه میکنن، با الذین آمنوا خدعه میکنن. خب چطور میتونن با خدا خدعه کنن؟ حالا با الذین آمنوا بتونن خدعه کنن، با خدا که نمیتونن. مفسرین در اینجا میگن یخادعون الله و الذین آمنوا یعنی معامله مخادع میکنن، یعنی این چنین عمل میکنن که گویا دارن با خدا خدعه میکنن، غافل از این که خدا خدعه نمیخوره، خدا گرفتار خدعه نمیشه. و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی این خدعشون به خدا ضرر نمیزنه، به مؤمنین ضرر نمیزنه، به خودشون ضرر میزنه. ولی ما یشعرون، یعنی نمیدانند که خدعشون مضر به خودشونه و مضر به خدا و مؤمنین نیست، یا نمیدونند که خداوند به نیتشون آگاهه. هر دو جور ما یشعرون به معنا کردن. بعضی گفتن ما یشعرونه که این خود به ضرر خودشونه، بعضی گفتن ما یشعرونه یعنی ما یشعرونه که خداوند خبر داره از دل اونها و از نفاق اونها، تازه به نبیش هم خبر میده. فی قلوبهم مرضان، مرض رو گفتن نفاق، شک، کفر، دل، جبن، به همه جور معنا کردن. فزادهم مرضان، داره نفیرشون میکنه یا خبر میده که خداوند وقتی که پیغمبرش رو بالا ببره اینا بیشتر مریض میشن، کینه‌شون بیشتر میشه، بیشتر بر کفرشون اصرار میکنن. ولهم عذاب علیم، یعنی دردناک. فل فریق الاول، اینا رو من از رو میخونم، اون چه که لازم داره توضیح بدم توضیح عرض میکنم. فل فریق الاول من الاشقیا، فریق اول از اشقیا که همون مطرودون فی الازل بودن، اینها هم اهل القهر الالهی، مورد قهر الهی هستند، یعنی خداوند اونها رو مقهور میکنه، نابود میکنه، ضایع میکنه. اما نه یعنی میمیرونه، اونجا مرگ نیست، ضایعشون میکنه، یعنی تمام کارشون بیفایده است و هیچ فایده برشون نیست. خودش هم میفرماد لا ینجع فیهم الانذار، لا ینجع یعنی فایده نمیبخشد، انذار بر اونها فایده نمیبخشد، ولا سبیل الی خلاصهم من النار، راهی برای خلاص شدن از آتش هم ندارند. کذالک حقت کلمت ربک، کذالک مفسرین اینطور معنا میکنند، کما حقت الوهیته و ربوبیته کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، همونطوری که الهیت خدا حق است، ربوبیتش حق است، کلمه تهدیدی که خداوند گفته نیز بر اینا حقه. کلمه که خدا گفته چیه؟ انهم لا یؤمنون، اینم حقه، یعنی میدونیم که ایمان نمیارن. اینطور نیست که حالا احتمال ایمان دادنشون برود. حقت کلمه تو ربی که علی الذین فسقوا، فسقوا در اینجا منه کفروست، انهم لا یؤمنون بدل است از کلمه تو ربک، کلمه خدا حق است، ثابت است، کلمه خدا چیست؟ انهم لا یؤمنون است. انهم لا یؤمنون یعنی اختیارن، اختیارن ایمان نمیارن، نه اضطرارن، پس اشکالی وارد نمیشه. و کذالک که حقت کلمه تو ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار، بازم کلمه رب تو ثابت شده بر کسانی که کافر شدند. چرا این کلمه ثابت شده؟ به خاطر کفرشون، چون کافر شدن این کلمه از خداوند بر اونها ثابت شده که انهم اصحاب النار، این کلمه انهم اصحاب النار بر اینها ثابت شده به خاطر اینکه کافرند. کفرم کفر اختیاریه، ممکنه در اینجا انهم اصحاب النار رو منصوب به نزد حافظ بگید، اینطوری بگید لانهم اصحاب النار. و ها اولای، باز همین فرق اول داره میگه، این هنوز بس در فرق اولی، فرق ثانی چند خط بعد میاد. فریق اول که مطرودون فلزلند، صدت علیهم الطرق، راه ها بر اونها بسته شده، هم از جلو هم از پشت سر. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، دو تا سد گذاشتیم، یه سد از جلو یه سد از پشت سر. فخشیناهم، اونها رو پوشوندیم با این دو تا سد. فهم لا یبصرون، نمیتونن ببینن، یعنی حکم کور رو دارند. بعد یعنی لا یبصرون دلایل واضحه رو، دلایل واضحه بر خدا، وجود خدا رو. دو تا صد گذاشتیم، یکی پشترشون یکم جلوشون. فهمون لایب سرون وقتی دو تا صد داشته باشن دیگه نمیتونن ببینن، چون صد تا جلو گیری میکنن. خب صدت علیهم الطرق که آیدن به عنوان شاهد آوردیم، و اغلقت علیهم الابواب، راه های رفتن به سمت حقیقت یا به تعبیری دیگر به سمت بهش برشون بسته شد، درها بسته شد. درها یعنی چی؟ یعنی قلب که در اصلیه، که از این طریق باید حق وارد بشه. و بعدم سمع و بصر و اینها که اونها هم درند، اونتا در اصلی نیستن، در فرعی هستند. برای ما قلب این انسان ها که در اصلی بسته شد، سمع و بصرشون هم که دو تا در اونتا در اصلی نیست، اونم بسته شد، دیگه راه نفوذ در نفسشون نیست، هیچ حقی نمیتواند در نفس اونها نفوذ کنه، چون تمام درهای نفوذ بسته شده. لأن القلب هو اصل الابواب، ایشون در باب معاد قلبو میگه در بهشته، هفت تا در برای جهنمه، هشت تا در برای بهشته. هفت تا در جهنم حواس ظاهره است، پنج تا خیال و واهمه است، هفت. اینا هفت تا در بهشتند، هم اینا هفت تا در جهنم هم میشند. اگر خوب عمل کنند درهای بهشتند، اگر بد عمل کنند در جهنم هم. ولی قلب، قلب فقط در بهشته، لذا جهنمی در قلبشون میبندن، این نمیتونه بد عمل کنه، نسبت به قلب نمیتونه بد عمل کنه، درش بسته میشه. در قلب مؤمنین بازه، در قلب کفار بسته است. نه در قلب کفار بازه چیزهای بد درش وارد میشه، اون درهای دیگه بله، اون پنج تا قوای ظاهره، حواس ظاهره بازه، اشیای بد وارد میشه، تخیل و توهم هم همینطور، لذا این درها میشن در جهنم. ولی قلب درش در بهشته، حتی اگر برای کفار هم باشه، اونتا برای کفار هم میشه بسته است. اینو ایشون توی بحث معاد میگه تو همین کتاب. لأن القلب هو اصل الابواب و هو المشعر الالهی الذی محل الالهامات. محل مشعر الهی یعنی قوه شعوره که منسوب به الهه، یعنی فقط الهیات رو درک میکنه، امور مربوطه به خداوند رو درک میکنه، امور پست رو درک نمیکنه. حتی اگر مال کفار باشه، منتها مال کفار درش بسته است. فقط حجبو انهو، یعنی از این قلب یا از این محل الهامات محجور شدن، به ختمهی، به خاطر اینکه خدا مهر زده به این قلب. و که از سمع و بصر اینها برشون مهر خورده، اغلقت علیهم الابواب، همچنین سمع و بصر هم بسته شد. الذان هما بابان للفهم و الاعتبار للانسان، دو تا درن برای فهم و عبرتگیری للانسان، در فهمیدنند و بعد از فهمیدن عبرت گرفتن. فقط حرمو عن جدواهما، این گروه اول، فریق اول محروم شدن از فایده این دو در، یعنی سمع و بصر، لامتناع نفوذ المعنا فیهما الى القلب، چون معنا که همون خیرات، همون سفارش های خوبی است که از نبی صادر می شود، نفوذ نمی کند فیهما، یعنی در سمع و بصر، به سمت قلب، یعنی وارد سمع و بصر نمیشه تا به سمت قلب بره. فلا سبیل لهم فی الباطن الى العلم الکشفی الباطنی، این گروه اول به خاطر اینکه سمع و بصرشون بسته است و راه به قلب نداره، در باطن برای اینها راهی نیست به علم کشفی باطنی. علم کشفی باطنی رو نمیتونن درک کنن چون راه باطن برشون بسته است. ولا فی ظاهر، در ظاهر هم لا سبیل لهم الی علم تعلیمی کسبی. در ولا فی ظاهر اینی ولا سبیل لهم فی ظاهر، در باطن که به اون علمای کشفی نمیرسن که باید انسان از طریق باطنش برسه، در ظاهر هم که به علوم کسبی نمیرسن چون علوم کسبی علوم ظاهری هستن که ما میتونیم کسبشون کنیم با همین گوش و چشم ظاهری، با گوشمون از استاد میشنویم، با چشممون از کتاب میبینیم و بالاخره اون چه شنیدیم اون چه دیدیم اونها رو میفرستیم به مرحله قلبمون و مرحله عقلمون و اونجا عالم میشیم. اما اینها این راه سمع و بصر برشون بسته است، لذا هیچی از طریق سمع و بصر وارد قلبشون نمیشه تا اونها رو به کمال برسونه. فقط هرمو ان جدواهما، یعنی از فایده این سمع و بصر محروم شدن زیرا که اینا رو خوندن. فحبسو یا حبسو، فحبسو این گروه اول حبس شدن در زندان‌های ظلمات و عظم عذابهم و حجابهم، عذاب حجابشون هم بزرگ شد و یعنی عذاب زیادی پیدا کردن. حالا آیا به طور طبیعی این چنین اتفاقی افتاد یا بر حسب اعمال ناشایستشون این اتفاق افتاد؟ عرض کردیم مفصلی میگم بر حسب اعمال ناشایست. بل فریق ثانی، فریق اول گفتیم که مطلوبین فلازلن، حکمشون رو بیان کردیم، در موردشون هم مباحثی داشتیم که شنیدید. حالا در باره منافقون که فریق ثانی هم میخوام بحث کنیم، اونها هم در باره شون حرف بزنیم و عذابشون هم اشاره کنیم. بل فریق و ثانی من الاشقیا هم الذینه که صلب عنهم الایمان، ایمان ازشون گرفته شده در حالی که ادعا هم له، با اینکه ادعا میکنن له یعنی ایمان رو، با اینکه ادعای ایمان دارن ولی ایمان از اونها سلب شده، باطنشون هیچ ایمان نیست، هیچ ایمان نداره، کاملا از ایمان خالیه، ولی خب اونا ادعا میکنن به زبانشون، پس باطنن ایمان ندارن، زبانن ایمان دارن. خب و میدونید که زبان محل ایمان نیست، وقتی زبانن ایمان دارن میشه گفت ایمان ندارن، محل ایمان قلبه که اینه تو اون محل ایمانشون ایمان نیاوردن، پس در واقع میشه گفت اصلا ایمان ندارن، چون اونجایی که محل ایمان ایمان نرفته، اونجایی که ایمان رفته یعنی در زبان که محل ایمان نبوده، پس اینا در واقع ایمان ندارن. لعنه محل ایمان هو القلب اللسان. قال الله تعالی قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، اونا به تو گفتن ایمان آوردی ولی بگو ایمان حقیقی نیاوردی، ایمانی که دل و زبان برش توافق داشته باشند. دلتون ایمان نداره برای زبانتون ایمان داره. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، شاید آینده ایمان در قلبتون داخل بشه. داخل نشده، لما نفیه، داخل نشده ولی امید است که در آینده داخل بشود. گفتن لما با لم فرق میکنه، لم یدخل یعنی داخل نشده، امید داخل شدن هم نیست، اما لما یدخل یعنی داخل نشده ولی امید داخل شدن هست. و معنا قوله فی ما حک الله عنهم آمنا بالله و بالیوم الاخر، اینا این قول دارن که آمنا بالله و بالیوم الاخر، معنای قولشون در این حکایتی که خدا ازشون کرده این است که معنای قولشون ادعا هم علم توحید و المعاد، ادعا میکنه که ما علم و توحید و معاد داریم، اعتقاد داریم، اعتقاد همون علمه، اعتقاد به مبدا و معاد داریم. بعد خدا اینا رو تکذیب میکنه، میگه نه اینها این چنین علمی ندارن، این چنین اعتقادی ندارن. و معنا قولشون در حکایتی که خداوند ازشون کرده که قولشون آمنا بالله و بالیوم الاخر، معنیش اینه که ادعا میکنه اینها علم توحید و علم معاد رو، الذین هما اشرف العلوم الالهیه و اجل المعارف ربانیه، اشرف العلوم الالهیه و بزرگترین معارف ربانی هستن، این دوتا رو اینها ادعا میکنن ولی فکذبهم الله بقوله، خدا اینها رو تکذیب میکنه، میفرماد ما هم به مؤمنی. پس اونها مدعی علم توحیدند، مدعی علم معادن، خدا هم تکذیبشون میکنه و میفهم فعشار الى ان علومه هم خدا به تلبیسات. خداوند اشاره کرده که علم اینها، علوم اینها همه خدا است، همه تلبیسه، تلبیس هم همون خدا است، خودش تلبیس رو معنا میکنه، هر کمچین خدا رو معنا میکنه، میگه یشتبه به الجلو به دل، با این علوم جهل با علم اشتباه میشود، یعنی اینا جهل دارن در واقع ولی ادعای علم میکنه. مطالب آسون من دارم تو میخونم. و یظهر به الباطل به صورت الحق، یعنی با این تلبیساتشون باطل رو به صورت حق ظاهر میکنن یا ظاهر میشود. کما هو دعو المغالطین المماکرین، مغالطین این کسانی که مغالطه میکنن، مکر میبرزن، دعوشون همینه که باطل رو به صورت حق جلوه بدن. مغالطه کارشون همینه که باطل به صورت حق جلوه داده بشه. الان مقال تعالی فرمود و مکرو مکرن کبارو، که مربوط به قوم نوحه، اینها مکر زیادی کردن، مکر بزرگی. کبار یعنی کبیرون جدن، یعنی خیلی بزرگ. چون هم نوح رو تکذیب کردن، هم افراد پست قبیله رو بر حضرت نوح شوروندن و اذیت کردن حضرت نوح رو. انهم یعنی کفار، یکیدون کیدا، یعنی هیله میبزند تا کار تو رو ای پیغمبر مختل کنند، نذارن درست تبلیغ کنی. انهم یکیدون کیدا. اما و اکید و کیدا، منم که خدا هستم کید میکنم، یعنی مقابله میکنم با کیدشون، ولی خدا حرکت نیست، مقابله میکنم با کیدشون، این جزاشون رو میدم. فمهل یعنی مهلت بده. فمهل الکافرین امهل هم، این امهل هم تأکید مهله. رویدا یعنی یه مهلت کم، که گفتن تا روز بدر بهشون مهلت داده شد و روز بدر ازشون انتقام گرفته شد، یا تا روز قیامت بهشون مهلت داده میشه، که تا روز قیامت هم قلیله، برای خدا قلیله. خب اینها گفتیم اصحاب خدعه هستند، این گروه منافقین، ولی خدعشون رو مؤمنین درک میکنند، لذا فریب خود اونها رو نمیخوره. لکن اهل بصیرت یعرفون وجوه الخلط و تلبیس، اونا میفهمن که از چه راهی اینا دارن خدعه میکنن، از چه راهی دارن حق رو میپوشونن. مؤمنین میفهمن خدعه اون کفار رو. و تدفعون خداع اصحاب الوهم و ظلمات، دفع میکنن خدعه این گروه رو، یعنی اصحاب وهم رو، که اصحاب وهم کسانی هستن که به وهمشون اهمیت میدن و طرفدار آن چیزی هستن که وهمشون حکم میکنه. ظلمات هم همون. و اوهامهم، این عطف بر خدایه، خدایه، تدفعون خداع اصحاب وهم و ظلمات رو و تدفعون اوهام این اصحاب وهم و ظلمات رو. با چی دفع میکنند مؤمنین؟ با چی خدعهای این کفار رو دفع میکنند؟ به انوار الهامات و ازواء الیقینیات، یعنی با اون نوری که خداوند بهشون الهام میکنه و با اون ذوق و روشنی که یقینیات مکتسبشون واجده. اینها به یه یقینهایی رسیدن که کسب کردن، خدا بهشون الهام میکنه، به همین جهت فریب اون کفار رو نمیخورن، بلکه وجوه غلطی رو که در کلام کفار است درک میکنن و سعی میکنن که از اون غلط پرهیز کنن. کما قال چنانچه خود خدا فرمود ولا یحیق و انی لا یحیط و ولا یحیق المکر و سیعه الا به اهله. اون مکر بد احاطه نمی کند مگر به اهل مکر. اهل مکر همون کسی که خودش مکر کرده، یعنی اگر مکری بکنن این مکر بر می گرده خود اونا رو احاطه می کنه، به مؤمنین کاری نداره. و یمحالله الباطل، خداوند باطل رو مرد می کند و یهود بلحق یعنی یسفت الحق به کلماتهی یعنی به وحیه. خداوند با وحیی که انجام می دهد باطل رو مرد می کند و حق رو اثبات می کند. بعد می فهمد و فی القرآن آیاتون کثیره که اشاره دارن به احوال این دو طایفه. این دو طایفه که گفتیم یکیشون مطرودون ازلن هستن و یکی دیگرشون هم منافقونند. و فی القرآن آیاتون کثیره که مشیرن به احوال این طایفه، این دو طایفه. دو طایفه رو خودش معنا میکنه، اعن الزالین القابین که گروه اولند که گمراهند و به قوایت یعنی گمراهی چیده شدند. دوم و المزلین المقبین المکذبین که اینها گروه دوم هستند، گروه دوم هستند که عناد دارند، اینها نه گمراهند بلکه گمراه کننده هستند، نه قاوی یعنی گمراهند بلکه مقوی یعنی گمراه کننده هستند، مکذب هم هستند. پس تمام این گمراهی ها مال اوناست، هم گمراهن هم گمراه کننده. چه قولی تالا ولا تکونی که الذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. نبوده باشید مثل کفار که قالوا سمعنا و هم لایسمان. گفتن سمعنا ولی نمیشنوند، یعنی نمیشنوند شنیدن که قبول بکنن ندارن، ولی اصل شنیدن رو دارن، استماع ندارن، میگوش نمیدن، نه نمیشنوند. بعد ان شر الدواب به اندالله از سکمل انسومل بکر الازین لایقیون. بدترین جنبنده روی زمین این ماده به علل هست، دواب رو مدام میکنن جنبنده روی زمین. بدترین جنبنده روی زمین در نزد خدا انسانیست که چر باشد حق رو نشنود، لال باشد حق رو نگوید، سبون که لایقلون تعقل نکند. این میشه شر دبا. خب آیه بعدی خب این چرا شر دبا گفته؟ چرا این انسان ها شر دبا گفته میشن؟ چون خیرشون از شرشون نمیشنسند. گفتیم به هایم خیر و شرشون نمیشنسند، اینا خیر و شرشون هم نمیشنسند، لذا شر دبا بند. یعنی از همه جنبنده ها بدتر، بدترین جنبنده هست، چون بقیه جنبنده ها خیر و شرشون نمیشنسند، اینا حتی خیر و شرشون نمیشنسند. ولو علم الله فیهم خیرا، معنی اینه خدا در اینها خیری ندیده، اگر درشون خیر میدید لاسمه هم به گوششون میرسوند. ولو اسمه هم لتولد. اما با توجه به علمی که خداوند به اینها دارد، اگر به اونها اسما کند و بشنواند، اونها اعراض میکنن، رو برمیگردونن و هم معرضون از قبول حق، عنادن رو برمیگردن و اعراض میکنن. ولو علم الله فیهم خیر الاسماء ولو اسماء لتولوهم مرضون. خب گفتم و قوله و قوله، یعنی باز بکر قوله، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب کردن به قرآن که به علمش احاطه نداشتن. به ما رو من عبارت از قرآن گرفتم. تکذیب کردن به قرآن یعنی تکذیب کردن به چیزی که احاطه به علمش نداشتند. ولما یأتهم تأویله، لمایت امتبیله، یعنی بر معانی این قرآن مسلط نشدن، نیمد اینها را تعبیل قرآن. کذالکه کذب الذین من قبلهم، مثل همین تکذیبی که اینها کردند، قبلی ها هم رسولشون را تکذیب کردند. خب اینا آسون نرشدن تو میخونم. فنزور کفه کن عاقبت ظالمی. خب این آیه میگه به اینها که نگاه کنید که عاقبت ظالمی چیست؟ چون خودتون ظالمید بدانید که همون عاقبتی که از ظالمین دیدید در انتظار شما هست، پس شما هم همینطور خواهید شد که اونها شدن. آخرین آیه و من هم و یستمون ایلک، ایشون داره احوال این دو طایفه رو ذکر میکنه که این شنیدنی ها به دردشون نمیخوره، یا اصلا نمیشنون یا اگر شنیدن بهره مند نمیشن. و من هم و یستمون ایلک، یعنی وقتی قرآن میخونی اینا میشنون، گوش میدن، ولی قبول نمیکنن. افا انت تسمعون، آیا تو میتوانی این انسان هایی که کردن بشنبونی؟ اینها چون استفاده نمی کنند از خوندن تو، از قرائت تو، پس به منزله کردن، مثل این که نمی شنند که گوش بدن به حرف تو. خب آیا تو می توانی به این کرها بشنبانی؟ ولو کانون لایعقلون، یعنی علاوه بر این که کردن، تعقل هم ندارن. و من هم من ینظر الک، به تو نظر میکنه و میابه که تو صادقی. ولی اونها تصدیق نمیکنند چون کورند. افا انت تهدی العمی، تو کور رو که هدایت نشده هدایت میکنی؟ ولو کانو لایف سرون، یعنی ولو این کفار علاوه بر کوری لایف سرون، یعنی بصیرتی نداشته باشند که بتوانند با اون بصیرت عبرت بگیرند. خب مطلب تموم شد، معلوم شد که دو نوع کافر داریم، همونطور که دو نوع مؤمن داشتیم. این دو نوع کافر هم در موردشون بحث کردیم، آیاتی هم که مربوطمون ها بود خوندیم و بحث رو در مورد این دو نوع کفار بالاخره تموم کردیم. این قاعده دوم بود. حالا قاعده سومم دیگه میمونه برای یه جلسه بعد انشاءالله.